بخش دوم، شوپنهاور، پیوند فلسفه شرق و غرب. شوپنهاور بران بود که کار کانت را تصحیح و تکمیل کرده است و حاصل کارش نه نوعی فلسفه کانتی یا فلسفه متمایز شوپنهاوری، بلکه یک فلسفه واحد کانتی شوپنهاوری است. آرتور شوپنهاور متولد سال 1788 میلادی و در گذشته به سال 1860 میلادی در شهر آزاد آلمانی زبان دانتزیگ یا گدانسک کنونی در لهستان به دنیا آمد. خانواده او بازرگانانی ثروتمند بودند و می‌خواستند که آرتور هم دنبال کسب و کار خانواده برود، ولی او سر باز زد و با استفاده از درآمد شخصی خود عمری به طور خصوصی به مطالعه و نوشتن پرداخت. رساله دکتری او با عنوان خشک و نچسب درباره ریشه های چهارگانه اصل علت کافی در سال 1813 اینک اثر کوچک تراز اولی شده است. شوپنهاور بیست و چند سالی بیش نداشت که شاهکارش به نام جهان همچون خواست و نمود را نگاشت که در سال 1818 منتشر شد. خودش معتقد بود که با این کتاب معمای کائنات حل شده است و بسیار متعجب شد که کسی به آن چندان وقعی نگذاشت. او دیگر نمی‌دانست چه بکند. پس از مدتی طولانی خاموشی کتاب کوچکی نوشت درباره خواست در طبیعت به سال 1836 میلادی تا نشان دهد پیشرفت جاری در علوم در تأیید استدلال‌های اثر اصلی اوست. آنگاه دو کتاب کوچک مهم درباره اخلاق انتشار داد. درباره آزادی اراده به سال 1841 و مبانی اخلاق در همان سال. سرانجام اشتهار. در سال 1844 میلادی نسخه تجدید نظر شده ای از جهان همچون خواست و نمود انتشار یافت. مطالب افزوده شده این چاپ بیشتر از تمامی چاپ نخست بود و شوپنهاور به جای آن که اینها را در متن اصلی بگنجاند همه را کمابیش به همان شکل به چاپ رساند و مجلدی بزرگتر که شامل حواشی می شد نیز بدان افزود. این اثر از آن پس این شکل غیر عادی را پیدا کرده است. کتابی دو جلدی که جلد دوم آن حاشیه بر جلد اول است. در سالهای بعد فقط مجموعه ای از مقالاتش در دو جلد منتشر شد. شوپنهاور که در انتخاب عناوین ناخوشایند صاحب قریحه بود، این یکی را پاررگا و پارالی پومنا نامید که هر دو واژه از اصل یونانی می آمد و به معنای اضافه ها و حذف ها در اشاره به اثر اصلیش بود. این مقالات در سال 1851 میلادی وقتی او 63 ساله بود انتشار یافت و موجب اشتهار او شد. شوپنهاور پس از آنکه عمری نادیده گرفته شد، سرانجام در آخرین سالهای زندگیش لذت شهرت جهانی را چشید و در 72 سالگی درگذشت. میراث کانت. شوپنهاور عقیده داشت که در زمینه فهم بشری کانت مهمترین پیشرفت را در طول تاریخ یا به تنهایی باعث شده بود یا سهم بسیار زیادی در آن داشت. کشفیات کانت از جمله عبارت بود از تقسیم کل هستی به تجربه پذیر و تجربه ناپذیر، تأکید بر اینکه صورت‌ها و قالب‌های همه تجربه‌های ممکن ما قائم به کیفیت دستگاه جسمی ماست و این دستگاه که دارای ماهیت امکانی و اتفاقی است اگر نوع دیگری می بود تجربه هم نوع دیگری می شد و این نکته بی اندازه مهم برای فهمیدن کانت است و از اینجا رسیدن به این نتیجه که ما قادر نیستیم چگونگی چیزی را آنگاه که آن چیز در معرض تجربه ما نیست به تصور آوریم و بنابراین ماهیت هستی مستقل رازی است که پیوسته سربسته میماند، چرا که به نحوی غیر قابل تصور و غیر قابل ادراک متفاوت از هر چیزی است که در فهم ما می گنجد. و دیگر اینکه زمان، مکان و اعیان مادی که با هم رابطه علی دارند فقط وجوه این جهان یعنی جهان تجربی اند و خارج از آن نمی توانند هستی داشته باشند و اینکه کلید فهم این جهان علم است و علم هم خارج از این جهان تجربه تکیگاهی ندارد. این آموزه‌های کانت به نظر شوپنهاور اساساً صحیح و در ضمن چنان بنیادی آمد که اثر کلماتش بر ذهنی که به راستی مخاطب این کلمات باشند بسیار شبیه است به عمل جراحی آب مروارید بر چشمی نابینا. به عقیده شوپنهاور فقط کسانی که همه این گفته‌های کانت را کاملا فهمیده باشند می توانند فلسفه خود او را هم درک کنند. بنابراین او لزومی ندید که بار دیگر از اول به بحث درباره این نکات بپردازد. چنین عملی را در حکم اختراع مجدد چرخ دانست. لذا در آغاز کارش اینها را بدیهی فرض کرد. با این حال نظرش این نبود که کانت هر چه گفته است درست گفته است. و علاوه بر افزودن به ادله کانت و تعمیم آنها به زمینه‌های نو، به زعم خیش اشتباهات گاه بزرگ او را نیز تصحیح کرد. بنابراین نقد بر کانت نقطه آغاز منطقی فلسفه شوپنهاور است. هستی نامتشخص. به باور شوپنهاور تقسیم کل هستی توسط کانت به پدیده‌ها و ذوات معقول فنومن و نومن درست بود، ولی ذوات معقول نمیتوانند مرکب از اشیاء به صیغه جمع باشند بدان گونه که در نفس خود هستند، چون وجود اشیاء گوناگون مستلزم افتراق است و انقسام و افتراق فقط در ظرف زمان و مکان امکان پذیر است. برای اینکه شیئی با شیء دیگر فرق کند، آنها باید یا در زمان یا در مکان از هم متمایز باشند، وگرنه دوتا نیستند، یکی اند. حتی در مورد چیزهای انتزاعی مثل اعداد طبیعی یا حروف الفبا، برای اینکه عددی با عدد دیگر یا حرفی با حرف دیگر فرق کند، لازمش این است که مفهوم توالی معنا و محتوایی داشته باشد و این در نهایت فقط با رجوع به زمان یا مکان امکان پذیر است. پس به گفته شوپنهاور در خارج از ظرف زمان و مکان افتراقی نمیتواند وجود داشته باشد. همه یکی و بی افتراق است. اینجا ارتباطی دور با پارمنیدس و آموزه او که همه یکی است مشاهده می شود. از این گذشته شوپنهاور گفت امکان ندارد که ذوات معقول یا نومنها علت پدیده‌ها یا فنومنها باشند، چرا که کانت خود نشان داده بود که روابط علی از قبیل مکان و زمان فقط در قلمرو پدیده‌ها تحقق می‌یابد. بنابراین علیت نمی‌تواند عامل ارتباط آن قلمرو با چیزی باشد که در ورای آن است. برای نمونه کانت ادعا کرده بود که عمل خواستن که مقرش در قلمرو ذوات معقول یا نومن است علت حرکات آزاد بدنی ماست، ولی به گفته شوپنهاور این ممکن نیست. به زعم او حقیقت آن است که عمل خواستن و حرکات بدنی وابسته به آن دو چیز نیست، بلکه رویدادی واحد است که به دو نحو دریافت می شود. در یک مورد از درون به تجربه در می آید و در مورد دیگر از بیرون مشاهده می شود. انگیزه همان علت است، منتها علتی که در درون تجربه می شود. هستی پدیده یا فنومن متفاوت از هستی ذات معقول یا نومن نیست، بلکه همان هستی است که به نحوی دیگر شناخته می شود. در اندیشه شوپنهاور تمامی قلمرو ذوات مطلق خصیصه خواست را دارد، ولی نه به آن معنایی که معمولاً از واژه خواست در می یابیم. از تمامی کیهان انرژی به میزانی ساطع می شود که در مخیله نمی گنجد. مجموعه ستاره‌ها و خورشیدهای همه کهکشان‌ها پراکنده در فضا پیوسته در حال انبساط و انفجارند، سرد و گرم می‌شوند و بر محور خود می‌چرخند. سراسر این انرژی عظیم که در مقیاسی غیر قابل تصور برای ما در جنبش و حرکت است، هیچ ارتباطی با ذهن یا آگاهی ندارد. این پدیده‌ای یکسره بی‌ذهن، کور، بدون شخصیت، بدون شعور و بنابراین بدون هدف یا نیت و نیرویی 100% غیر بشری است. این نیرو تجلی ذوات مطلق، حال هر چه که باشند، در جهان پدیده هاست. شوپنهاور که در جستجوی واژه‌ای برای نومن بود، ابتدا فکر کرد آن را نیرو بنامد، اما بعد متوجه شد که این کلمه پیوند خاصی با علم دارد و علم فقط در جهان پدیده ها مصداق دارد. پس باز اندیشید و تصمیم گرفت آن را خواست بخواند، چون نزدیکترین تجربه مستقیمی که ما ممکن است از یکی از تجلیات آن داشته باشیم عمل خواست ماست که تجربه ایست در درون از تحرک، کشش، نیرو و انرژی تحقق یافته در حرکات فیزیکی که برایش توضیح دیگری نمیتوان پیدا کرد. این کاربرد واژه خواست باعث سوء تفاهم بسیار شده است، چون تصور خواستی که نه شخصیت دارد، نه ذهن یا شعور و نه نیت یا هدف برای مردم دشوار است. اما شوپنهاور با وضوح هرچه تمامتر میگوید منظور او همین است. فیزیک در قرن بیستم کشف کرد که تمامی محتوای جهان تجربی از جمله همه اشیاء مادی قابل تحویل به انرژی و میدانهای نیروست که در چارچوب مکان زمان عمل می کنند و شوپنهاور بیشک این درک را کاملا متناسب با فلسفه خود می یافت. اخلاق شفقت. جسم‌های ما آدم‌ها در مقام شیء مادی حاضر در مکان و زمان تجلیات امر واحد تفکیک ناپذیری است که ذات مطلق می‌خوانیم. این واقعیت اگر آن را واقعیت بدانیم در فلسفه شوپنهاور شالوده اخلاق شمرده می‌شود که نمونه بارزی است از پای قرار دادن متافیزیک در اصول اخلاقی. به گفته شوپنهاور تنها در این جهان پدیده هاست که ما ظاهراً افرادی مجزا از یکدیگریم. در بنیادی ترین مرتبه هستیمان در عالم ذوات مطلق ما همه یکی هستیم بدون تفکیک و همین تبیین و توجیه شفقت است که همان توان آدمیان است برای اینکه غمخوار همدیگر باشند، برای یکدیگر احساس همدلی کنند و در رنج و خوشی هم شرکت جویند. اگر من به شما آسیب برسانم، نهایتاً به بنیاد وجود خودم آسیب رساندم. به عقیده شوپنهاور، این شفقت است که شالوده اصول اخلاقی است، نه عقلانیت که کانت به اشتباه گفت. شفقت، پایه و مایه روابط و ارتباطات میان اشخاص هم هست و چشم و گوش در رمزگشایی این پیام‌های ارسالی بین جسم‌های مادی ما سهم کمتری دارند. غمخواری و شفقت پایه اساسی هم اخلاق و هم عشق است. دیدار شرق و غرب. شوپنهاور به گفته خودش فلسفه مشرق زمین را زمانی کشف کرد که این افکار را قبلاً در ذهن پرورانده بود. متن‌های کلاسیک بودیسم و هندویسم پیش از او در حقیقت در اروپا ناشناخته بود و فلسفه غرب تا آن زمان بیخبر از آنها رشد یافته بود. در قرن 19 بود که شمار درخور توجهی از این آثار به زبانهای اروپایی ترجمه شد. پیشگام این کار در زبان آلمانی مردی بود که شوپنهاور در حدود 25 سالگی با او آشنا شد، خاورشناسی به نام فریدریش مایر. شوپنهاور در این هنگام کتاب نخست خود را منتشر کرده بود و سخت سرگرم نوشتن شاهکارش بود. مایر در دهه دوم قرن 19 شوپنهاور را با هندویسم و بودیسم آشنا کرد. شوپنهاور دید پاره ای از آموزه‌های اصلی این دو کیش با نتایجی که او و کانت از راه کاملا متفاوتی به دست آوردند می‌خواند و این بسیار موجب حیرتش شد. کانت و شوپنهاور در چارچوب سنت اصلی فلسفه غرب که سابقه‌اش به یونانیان باستان می‌رسید کار کرده بودند. هر دو افلاطون و ارسطو خوانده بودند و با تاریخ فلسفه غرب از آن زمان به بعد آشنایی داشتند و به ویژه درگیر جریانی بودند که از لاک شروع شد و در دامن هیوم پرورش یافت. تحقیق درباره حد و حصر توانایی ما در فهم و شناخت موقعیت بشر. اکثر چهره‌های برجسته این سنت از افلاطون به این سو عقیده داشتند که فیزیک مبتنی بر ریاضیات کلید فهم جهان تجربی است، اما جهان تجربی را کل هستی نمی‌دانستند. به هر حال مذهب خود را چنانچه احیاناً مذهبی داشتند در فلسفهشان دخالت نداده، تحقیقات فلسفیشان را صرفاً بر پایه برهان عقلی پی گرفته بودند. فلسفه شرقی همان گونه که شوپنهاور دریافت اینطور نبود. مبنای آن مذهبی بود نه علمی. مذهب حتی بر فلسفه چیرگی داشت. مالوصف در این بافت فکری یکسره جداگانه و در جوامعی کاملا متمایز از اروپا با زبانها و فرهنگهای به کل مختلف و نیز در ازمنه تاریخی متفاوت و گاه هزاران سال دور از هم، متفکرانی پر اهمیت در بسیاری موارد به همان نتیجه هایی رسیده بودند که پیشرفته ترین فیلسوفان جدید غربی بعدها رسیدند. این موضوعی چنان شایان توجه است که بخش بعدی این کتاب را به آن اختصاص می دهیم. خاورشناس منحصر به فرد. شوپنهاور بیدرنگ شروع کرد به خواندن ترجمه متون هندویی و بودایی و در نوشته هایش هم به آنها اشاره می کرد. ضمناً بین استدلال های خود و استدلال های آنها شباهت می دید. علت آن که می گویند بسیاری از اندیشه هایش را از این مکاتب گرفته همین است که البته درست نیست. در حقیقت چیزی که به نظر او بی نهایت مهم آمد این بود که به رغم آن که فلسفه شرق و غرب در استقلال کامل به دو راه به کلی متفاوت رفته بودند، با این حال در زمینه مهمترین مسائل به نتایجی اساساً یکسان رسیدند. اگرچه محتوای افکار وی از بودیسم و هندویسم شکل نگرفته، ولی با نگارش این گونه مطالب شوپنهاور نخستین نویسنده مشهور اروپایی شد که اهمیت فکری درونمایه این مذاهب را به آگاهی خوانندگانش رساند و امروزه هم او همچنان یگان فیلسوف مهم غربی است که شناخت و درکی واقعا ژرف از فلسفه شرق داشت. شوپنهاور علاوه بر پیشگامیش در پیوند دادن اندیشه شرق و غرب، نخستین فیلسوف بزرگ غربی بود که علناً و بی‌پرده منکر وجود خدا شد. هابز و هیوم هم چه بسا در واقع منکر خدا بودند، اما آنها در زمانی میزیستند که انکار وجود خدا در نوشته چاپی جرم جنایی بود. بنابراین از ذکر مطلب تفره رفتند. شوپنهاور اندیشه خدایی متشخص یا شخص گونه را مفهومی مقشوش و گیج کننده می دانست، چرا که تقریبا تمامی تصور ما از ماهیت شخصیت ناشی از تصوری است که از انسانها و همینطور شاید از جانوران عالی داریم. از این رو تصور نوعی خدای متشخص چیزی جز انسان نگاری نیست. شوپنهاور در مورد روح هم همین تصور را داشت. عقیده او همان گونه که دیدن بدون چشم یا گوارش بدون معده ممکن نیست، دانستن بدون مغز هم امکان ندارد. می نویسد مفهوم روح مفهومی ناموجه است و بنابراین نباید از آن استفاده کرد، زیرا لازمه منطقی مفهوم روح این است که دانستن و خواستن در عین حال که با هم پیوندی جدا نشدنی دارند، از ارگانیسم حیوانی هم مستقلند. پوچی جهان. شوپنهاور بر این باور بود که جهان تجربی بدون معنا یا مقصود و نهایتاً فی نفس پوچ است و از آنجا که سراسر به تجربه کننده بستگی دارد و با این همه گرایش ذاتی ما این است که وجودش را مستقل از خودمان تصور کنیم، پس به اعتباری اینها همه توهم است. به اعتقاد او ما نباید خود را به دست این توهم بسپاریم، نباید وقت خود را صرف آن کنیم یا درگیر راه و رسم آن شویم، بلکه باید از قبول آن امتناع ورزیم. این را رویگردانی اراده انسان از جهان خواند و آن را نتیجه نهایی فهم فلسفی شمرد. اینها همه باز به نحوی چشمگیر شبیه است به پاره‌ای از تعلیمات بودایی. هرچند این اندیشه ها هم زمانی به ذهن شوپنهاور رسید که هنوز هیچ گونه شناختی از بودیسم نداشت. هراس وجود. شوپنهاور انزجاری جدی از جهان داشت. قلمرو حیوان طبیعی به چشم او بسی هراسناک می نمود. مخلوقات آن بیشتر با صید و بلعیدن یکدیگر به سر می برند، به گونه ای که هر روز هر لحظه هزاران حیوان تکه پاره و زنده زنده خورده می شوند. عبارت تکراری چنگ و دندان طبیعت خونین است کلمه به کلمه مصداق دارد. او در مورد جهان آدمیان هم کمابیش همین عقیده را داشت. همه جا زور و ستم به چشم می‌خورد. زندگی یکی یک ما تراژدی بی‌معنایی است که ناگزیر به مرگ می‌انجامد. ما در سراسر عمرمان در این جهان برده هوا و هوس‌هایمان هستیم. یکی که برآورده شد، خواهش دیگری جایش را می‌گیرد، به طوری که ما همواره در حالت نارضایی قرار داریم و صرف وجود ما مایه رنج و ناخشنودی من است. شوپنهاور در گذر ایام به عنوان سرآمد فیلسوفان بدبین شناخته شده است، همان گونه که اسپینوزا را سرآمد همه وحدت وجودیان یا لاک را سرآمد لیبرال ها می دانند. شوپنهاور درباره هستی ما تیره ترین نظر ممکن را داشت و با این حال عقلش را از دست نداد. در حقیقت همانطور که انتظار می رود، از جهان بینی خود نوعی لذت شوم هم می برد. ارزش هنر. به هر تقدیر از دیدگاه شوپنهاور برای رهایی موقت از بند سیاه چال تاریک این جهان یک راه وجود دارد و آن راه هنر است. در تابلو نقاشی، پیکره، شعر، نمایش و از همه بیشتر در موسیقی، عذاب بیوقفه خواست و تمنا که سرتاسر زندگی دامن ما را چسبیده فرو می نشیند و ناگهان خود را از شکنجه وجود رها می بینیم. لحظه ای با چیزی خارج از قلمرو تجربی، با نظم دگرگونه ای از هستی تماس پیدا می کنیم. خود را به تمام معنا بیرون از قید زمان و مکان، همچنین بیرون از خودمان، حتی بیرون از این شیء مادی که تن ماست حس می کنیم. شوپنهاور در مورد چگونگی و چرایی این رویداد به تفصیل بحث می کند و با این کار بیشتر و نیز بخردانه تر از هر فیلسوف نامدار دیگری به هنرهای مختلف می پردازد و به طور کلی بیشتر از هر فیلسوف نامدار دیگری در بین امور این عالم جایگاهی والا به هنرها می دهد. یگانه کسی که در این زمینه به پای او می رسد شلینگ است. شوپنهاور موسیقی را نوعی ابرهنر می شمارد که اهمیت متافیزیکیش فراتر از تمام هنرهاست. از آن پس شماری از بزرگترین آهنگسازان مثلا واگنر و مالر نوشته های او را درباره موسیقی عمیق‌ترین نوشته های موجود خواندند. شوپنهاور بیش از هر فیلسوف دیگر قرون اخیر، حتی بیش از مارکس، در میان هنرمندان خلاق درجه یک نفوذ داشته است. داستان نویسان به ویژه تحت افسون او قرار گرفتند. تولستوی و تورگنیف، موپاسان، زولا، پروست، هاردی، کونراد و توماس مان، همه اینها افکار او را در آثار خود جذب کردند. بعد از موسیقی، شوپنهاور بیشترین تأثیر را در زندگی واگنر داشت. از هنر که بگذریم، شوپنهاور تأثیری شکل دهنده بر پاره ای از فلاسفه برجسته بعد از خود، به ویژه بر نیچه، ویتگنشتاین و پوپر گذاشت. نیچه کتاب کوتاهی به نام شوپنهاور در مقام مربی در سال 1874 نوشت. فروید تصدیق کرد که مکانیسم واپس‌زدگی را پیش از او شوپنهاور مشروحاً توضیح داده است و این را سنگ بنای نظریه روانکاوی خواند، اما مدعی شد که خود مستقلاً به این نظریه رسید. بر روی هم تأثیر شوپنهاور بر فرهنگ چیزی خارق‌العاده است. سبک شیوا. وقتی آثار شوپنهاور را می‌خوانیم، می‌بینیم که جذابیت اندیشه‌هایش به یمن کیفیت نثرش دوچندان می‌شود. وی یکی از معدود فیلسوفان بزرگی است که به لحاظ ادبی هم هنرمند محسوب می‌شوند. این جمع شامل افلاطون، قدیس آگوستینوس، دکارت، روسو و نیچه هم می‌شود، ولی تعدادشان زیاد نیست. جملات او گاه چنان تلألو دارند که بسیاری از آنها به شکل سخن گزیده و در مجموعه های کوچک کلمات قصار منتشر شده است. این امر تصوری غلط از او در مقام یک اندیشمند به دست می دهد، زیرا شوپنهاور دوشادوش کانت، یکی از بزرگترین نظام سازان در میان فیلسوفان بود. یک میراث فلسفی. میراث شوپنهاور. یک نکته غیرعادی در مورد شوپنهاور میزان و کیفیت تأثیر او بر کسانی است که خود مشهور بودند یا به زودی به شهرت رسیدند و اغلب با فلسفه هم سر و کاری نداشتند. ریشارد واگنر آهنگساز گفت بخشی از تریستان و ایزولده را که بسیاری بزرگترین اپرای او می‌دانند در واکنش به خواندن نوشته‌های شوپنهاور سرود. متن اپرا در سال 1859 میلادی، یعنی پیش از درگذشت شوپنهاور در سال 1860 منتشر شد، ولی تقریبا مسلم است که فیلسوف از آن بیخبر بود. زیگموند فروید خود تصدیق کرد که شوپنهاور پیش از او تحلیل واپس‌زدگی را که شالوده نظریه روانکاوی است به وضوح مطرح کرده است. بعدها در کارهای یونگ معروفترین خلف فروید اشارات مکرر به شوپنهاور شده است. نفوذ شوپنهاور در هیچ رشته‌ای احتمالاً به اندازه رمان نویسی به چشم نمی‌خورد. داستان نویسان سرآمد روس، تولستوی و تورگنیف، نویسندگان بزرگ فرانسه، پروست و زولا و شاید بزرگترین رمان نویس آلمانی توماس مان و در انگلیس هاردی و کنراد همه قبول دارند که مطالعه آثار شوپنهاور عملاً برای کتاب‌هایی که خودشان نوشته‌اند خوراک فراهم کرده. در برخی از رمان‌های این نویسندگان از شوپنهاور حتی به نام یاد شده است. برای نمونه در آنا کارنینای تولستوی به سال 1877 و در تس دوربرویل هاردی به سال 1891. بهترین داستان کوتاه نویسان جهان، موپاسان، چخوف، موام و بورخس هم در کارهایشان همین قدر تحت تأثیر شوپنهاور بودند. این تأثیر فوق‌العاده شوپنهاور بر نویسندگان خلاق در اواخر قرن بیستم هم ادامه داشت. نام او بیش از یک بار در نمایشنامه‌های چخوف آمده است و پس از چخوف هم دامنه نفوذ او در نمایشنامه‌های برنارد شا، پیراندلو و ساموئل بکت دیده می شود. بزرگترین شاعران قرن بیستم، ریلکه و تی‌اس الیوت هم از تأثیر او بی‌بهره نبودند. هیچ فیلسوفی دست کم از لاک به این طرف دارای این خصوصیات نبوده است. حتی مارکس که تأثیرش بر هنر و هنرمندان بسیار زیاد بود، نمی تواند این همه ستارگان تابناک را در میان تأثیر پذیرفتگان از خود بشمارد. بدیهی است این نفوذ شامل حال فیلسوفان هم می شد. نیچه، فیلسوف برجسته قرن 19، پس از مرگ شوپنهاور گفت خواندن آثار شوپنهاور بود که از او فیلسوف ساخت. و در نیمه اول قرن 20، ویتگنشتاین در آغاز تحت تأثیر شوپنهاور به فلسفه پرداخت. دلایل این نفوذ بیمانند شوپنهاور پیچیده و بسیار است، ولی شاید مهمترین دلیل این باشد که او بصیرتی ژرف و بی‌همتا درباره وضعیت بشر را با سبکی ادبی همراه کرده بود که کیفیتی عالی و استثنایی داشت.